أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني إن شاء الله که ما قبل از اینکه بحثمون به انتها برسه امام زمان علیه السلام ظهور کنه صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرار ان شاء الله جلسات بحث داشته باشیم، یا گفتن ما یه بار بیایم همینجوری هم شروع کنیم، خیلی هم نگیم چند جلسه، هر مقدار که بحث جلو بریم جلو. امیدوارم قبل از اینکه این بحثا تموم بشه ان شاء الله امام زمان ظهور کنه. خب من جلسه اول به نظر رسید یه مقداری در مورد خود این دعا نکاتی رو عرض کنم، بعدش حالا اگر رسیدیم وارد متن دعا بشیم، اگر نرسیدیم از جلسه بعد متن دعا رو بهش بپردازیم، یک دورنمایی از این دعا و خود اصل دعا داشته باشیم. دعاییه که از جانب خود امام زمان علیه السلام تو اوایل غیبت صغرا برای شیعیان داده شده که شیعیان توصیه شده این دعا رو بخونند. و جالب هم هست شبیه این مضمون این فقرات اولش که الان عرض کردم براتون توی کافی از امام صادق علیه السلام با دو سند از زراره روایتی اومده. متن روایت چون یه مقداری با این شباهت داره گفتم به عنوان مقدمه من اونو بکنم که حضرت فرمودن امام، یعنی زراره میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. امام صادق علیه السلام یه دفعه شروع به ابتدا به ساکن شروع کردن صحبت کردن و فرمودن لابد للغلام من غیبه من غیبه، اون فرزند اون جوان غیبتی خواهد داشت. گفتم لمه؟ قال و یخاف و اومع بیده الى بدنه، گفت به خاطر اون نگرانی که داره و اشاره به شکمش کرد، یعنی میکشنش. و هو المنتظر و هو الذی یشک الناس فی ولادته، او همون کسی است که منتظر است و او کسی است که مردم در ولادتش شک میکنن. فمن هم من یقول حملون، بعضی‌ها میگن که وقتی که مادرش باردار بود همون موقع در واقع از بین رفت، سقط شد اصطلاحاً. و من هم من یقول مات ابوه ولم یخلف، بعضی‌ها میگن که پدرش مرد بچه‌ای به دنیا نیاورد، بچه‌ای نداشت. و من هم من یقول ولد قبل موت ابیه، یه طرف میگن که نه قبل از ولادت قبل از مرگ پدرش به دنیا اومد، که در همین دیدگاه خودمونه. امام میگه که اون یه غیبتی خواهد داشت. زراره میگه و ما تأمرنی لو ادرک ذلک الزمان، اگه من اون زمان رو درک کنم چه توصیه من میکنید؟ حضرت فرمود ادعو الله بهذا الدعا، این دعا رو بکن. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این فرازی که تقریبا شبیه این فراز زراره همین مقدار روایت کرده. توی یه نقل دیگه که تو همون کافی جلد یک صفحه 337 اومده این روایت و 342، دو تا سندش هم با هم مختلفه. توی این سند دوم عبارت دعا اینجوری اومده، یه مقدار متفاوته، میتونه دوتاش درست باشه، دو واقعه باشه، میتونه اشتباه از جانب، یعنی توی ما برخی احادیث داریم نقل مضمون میکنن، طرف نقل مضمون کرده یه مقدار فرق کرده. اون دومی که خود مرحوم کلینی همینو دوم آورده با فاصله آوردتش، متن دعا اینجوریه، میگه اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف که، خودتو نمیشناسم، اگه تو خودتو من نشناسونی خودتو نمیشناسم من، یه تنها راه شناخت تو خودتی. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرفه، اگه تو رسولت هم به من نشناسونی من رسول شناس نمیشم. اللهم عرفنی حجتک، بعد دیگه بقیش مثل همینه، فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این فرازی که الان توی دست ما هست با همین دعا که البته این متفاوت مال امام زمانه، میگه نه، میگه اگر خدای خودت رو من نشناسی، پیامبرت رو نمیشناسم، پیامبرت رو نشناسی، حجت رو نمیشناسم، حجت رو نشناسی، در دینم دچار گمراهی میشم. حالا انشاءالله ورود پیدا میکنیم و بحث رو میکنیم. منتها حالا من خواستم به معنی دورنمای روایت یعنی همین دعا، دعای عجیبیه. اولا مضامین خیلی خاصی داره این دعا. تقریبا این مضامین البته توی روایت امام صادق علیه السلام هم برخی فقراتش انشاءالله بحث بکنیم هست. منتها اون نکته مهمش این است که اون دو تا فراز مهم در مقابل هم داره که در واقع توی شیعه این دو تا فراز خوب جمع نمیشه. یکی اون فرازه که خدایا یعنی لا احب و تعجیل ما اخل ولا تأخیر ما اجل. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. یکی اون فرازی است که در واقع از خدا میخواییم خدایا نخواییم اونی که قرار دیر باشه زود بشه، اونی که قرار زود دیر بشه. از اون طرف هم تو همین دعا داریم که هم اللهم عجل لولی یک، همین تعابیر سلام علیکم دعای برای تعجیل، و حتی اون تعابیر اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا فقد، حالا اینجا تعابیرش رو داشت اون روایته که متفاوت باشه، که شکایت هم میکنیم، گلر هم میکنیم که خدای چرا این دیر شد. در که تو همین اول دعا میگیم که خدای من یه جوری منو بار بیار که نخوام جلو عقب بشه، زود بشه. این اون فرازهای مختلف حالا داره دیگه، که در واقع برداشت من از کلیت دعا این است که ما از خدا شروع میکنیم، یه خدا شناسی میاییم، ولی شناسی میکنیم، ولی شناسی رو هم خود امام، کار امام، و بعدش من در نسبت با امام چه شناختی باید داشته باشم، چه احساساتی باید داشته باشم و چه رفتاری باید داشته باشم. این سه دسته، اینها رو مطرح میکنیم. تو این فرایند کم کم این امام شناسی ما اوج میگیره، و وقتی اوج گرفت آخر دعا که جمع‌بندی دعاست، فراز آخر دعا اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجعلنی لهم فائزا فی الدنیا والآخره و من المقربین. یعنی شروع دعا اللهم عرفنی نفسک، آخر دعا من المقربین، خدای خودت من بشناسون. اگر شناختیم، من گفتم این تشبیه قوس نزول و صعودی که این عرفا میگن، از خدا شروع میکنیم، میایم سراغ پیامبر، میایم سراغ امام، توی امام خوب قوته ور میشیم، خوب قوته ور میشیم، خوب امام از ما دستگیری میکنه، آخر آخر دعا میشیم از خدا میخوایم که من المقربین بشیم. یعنی از شناخت شروع کردیم دیگه مقرب شدیم. و جالب هم هست این فراز آخر دعا تقریبا برگرفته از آیه 45 سوره آل عمرانه که در باره حضرت عیساست. میگه که عیسی ابن مریم وجیهن، اینجا میگه فائزن، اونجا میگه وجیهن، بعد برگشت دیگه کاملا همونه: فی الدنیا والآخره و من المقربین. آیه 45 سوره آل عمران این است، خدا بعده میده به عیسی ابن مریم وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. ما آخر این دعا از خدا میخواییم که فائزن فی الدنیا والآخره و من المقربین. این حالا نکته که دارم میگم ذوقیه، نمیشه که خیلی دلیل، ولی گویی کسی این دعا رو درست طی کنه، چون حضرت عیسی چه نقشی داره توی بحث امام زمان میدونن دیگه همین دوستان، که در واقع اون کسی که تو کعبه همراه حضرت میاد و اولین کسی که پشت سرش وای میسه بیعت میکنه و اقتدا میکنه به امام، حضرت عیسی است با اون مقامات خاص خودش که داره. یعنی گویی این دعا داره ما رو میبره به این سمت که ما اینجور مقامی رو از خدا طلب کنیم. نکته کلی هم که حالا قبل از این در واقع این جزء کلیات این دعا اینا رو باید عرض کنم اینه که این دعاهای که از اهل بیت رسیده واقعا برنامه سیر و سلوکه. یعنی من خودم اینو قبلا شنیده بودم، تا یه بار بحثش رو نکردم خودم متوجهش نشدم. ما یه بار اولین بار زیارت عاشورا رو توی حالا جایی توی دهه محرم شهر دادیم، بعد اونجا خودم خیلیم اصلا این زیارت عاشورا چجوری داره انسانو گام به گام متحول میکنه. یه کسی بتونه جملاتش رو بشترم، حالا میخونیم ما، ولی خوندن ما مثل خوندن من دیگه، همین فقط حرف میزنیم، ولی اگه کسی بتونه این جملات رو بگه از ته دل، آخرش یه چیز میشه غیر از اولشه، که آخرش اون جمله بسیار عجیبی که مال مقام از زینبه دیگه. من به نظرم آخرش چیه؟ آخر زیارت عاشورا یا اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. ببخشید قبلش، قبل از اینه اللهم، این جمله بخاطرم تو سجده می نمینه دیگه، اللهم لکل حمد، حمد شاکرین، نه حمد صابرین. خیلی عجیبه توی زیارت عاشورا، از اول زیارت همش داریم مقول ما بدویرا میگیم اللهم انعن فلانی، اللهم انعن اینا که سوار شدن، اینا که پیاده بودن، اینا که راه رفتن، اینا که نقاب زدن، اینا که، همه رو داریم لعن میکنیم. آخر زیارت سجده میریم که سجده هم مقام قربه، تو سجده میگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین. یعنی که از زینب گفت ما رأیت الا الجمیل، من دارم شکرت میکنم خدای امام حسین، با قدر امام حسین گشته شد. این همه لعن کردم، آخر لعن نمیام بگم خدایا صبر میکنم برای این مصیبت، میگم نه شکرت میکنم برای این مصیبت. میگفت این فرازهای عجیبیه تو زیارت عاشورا، و بعد میخوایم همراه اصحاب بشیم، شفاعت الحسین یوم البرود و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهاجم دون الحسین. ما خدا همون کنار اینا باشیم، نه اینکه مثلا اقتدا کنیم به اینا. میگفتم اون فرازهای سنگینی آدم بخواد فکر کنه بهش میگه که سنگینه، برای این زیارت عاشورا زیارت سنگینیه. این هم همینطور، این دعا هم من داشتم فکر میکردم بهشتم که این دعا هم سلام علیکم و رحمت الله. الله الله این دعا هم که من داشتم فکر میکردم بهش، به نظرم رسید از این جهت هم دعای عجیبیه. شروعش اینه که الله معرفنی نفسک، خلاف تلقی رایج ما، پیامبر اومده خدا رو ما بشناسونه. خدای خودتو بشناس که پیامبر رو بشناسیم، پیامبر رو بشناس که امام بشناسیم. آقا پیامبر مهمتر یا امام؟ امام اومده ما رو پیامبر بشناسونه، نه پیامبر امام بشناسیم که اگر امام شناختیم تو دینی که دارم گمراه نمیشم، زلل تو ان دینی. و بعد شروع میکنه دیگه این فرازها رو وارد میشه. خواستم بگم خلاصه دعا به نظر میاد دعای مثل همه دعای اهل بیت، دعایی است که آدم میفهمه از اهل بیت. این برخی دعاها متنش یه جوریه آدم میفهمه که این دعا عادی نیست. بعد حالا این دعا علاوه بر اینکه متنش خیلی عالیه، سندش هم خیلی معتبره. دو تا سند داره، یکیش رو شیخ طوسی آورده، یکیش رو شیخ صدوق، که خود همین دوتا کفایت میکنن از سند. ولی سندهای جالبی داره این سندش. در واقع خب این ابو عمرو عثمان بن سعید عمری که اون که من گفتم اول ظهور این دعا صادر شده، به خاطری که عثمان بن سعید، دال دوستان میگن 267 قول معروف در مورد قبل از 267 میگن رحلتشه، یه قولی هست 280 ولی اون قول خیلی ضعیفه. و 267 چقدر میشه بعد از امامت امام زمان؟ چیزی نمیشه دیگه، 5-6 سال. 255 ولادت، 260 شهادت و شروع امامت حضرت، 6-7 سال. این توی 6-7 سال، ولی دوره غیبت سهولا 70 و چند ساله. همون اولین نایب امام اینو داره نقل میکنه. بعد این عثمان ابن سعید این رو برای عده از شیعیان گفته، که حالا توی سند محل بحث ما ابن حمام اسکافی، که ابن حمام اسکافی توی کتب رجالی میگن رئیس محدثین بغداد، یعنی این دیگه اعتبارش این نیست که بگیم حالا بگیم صحیح هست یا نه سند، نه، اینم خودش یه شخصیت بسیار مهمی بوده تو شیعه. ابن سعید اسکافی از کتاب‌هایی که خیلی مشهور ازش مون تا اصل کتاب باقی نمونده، منتخب الانوار فی تاریخ الائمه الاطهار. من وقتی دارم میشه خیلی قصه‌اش می‌گیره، این یه دور زندگی امام رو گفته، کتاب نوشته، خود این کتاب نیست، یه فقراتش هست. تازگی داشتم اینجا جستجو می‌کردم، گفته جایی گفته من نسخه خطیشو دیدم، حالا دیگه نرسیدم ببینم کجا دیده، کدوم کتابخونه بوده. ولی کتاب معروفی که الان در دست ما هست، از تمحیص، که بعد که البته این گلت آوردن توش، ولی علامه مجلسی با قاطعیت میگه تمیز مال ابن حمام اسکافیه، که این ابن حمام اسکافی معلومه خیلی دغدغه مهدویت هم داشته. یعنی شما کتابهایی مثل کمال الدین الغیبه اینا رو نگاه کنید، ببینید حدیث هایی که این ابن حمام داره خیلی زیاده توش. یعنی اصلا ظاهرا یه مسئولیتی در قبال خودش میده توی بحث، چون دوره غیبت صغرا و اینها بوده و بحث شیعه و بحث غیبت رو حل کردنش و معرفیش و احادیث آوردن. خب این هست ازش. خب این ابن حمام برای عده‌ای گفته که تو اینجا سند دوتا میشه، یکی از این دو نفر ابو محمد هارون ابن موسی طلع اکبری، ترجمه تلفظ درستشه که غالبا میگن طلع اکبری اینجور میگن، ولی تلفظ درست طلع اکبریه، و دیگری ابو محمد حسین ابن اصلش ابراهیم ابن احمد، که ابراهیم رو تو سنتی متن انداختنش، المکتب المؤدب الرازی که مرحوم شیخ طوسی میگه جماعت من اصحابنا از ابو محمد هارون ابن موسی طلع اکبری از ابن حمام اسکافی که ابن حمام مستقیما از خود ابو عمرو همین عثمان ابن سعید عمری آورده. این سند دیگه خیلی سند نزدیک و متصل. شیخ طوسی که کسی توش بحث نداره، نمیگه یه نفر، میگه جماعت من اصحابنا، جماعت من اصحابنا خیلی مته. بعد از همین ابو محمد هارون ابن موسی طلع اکبری که این حالا این آدمم هم شاگرد خود همین ابن حمام اسکافی بوده، انقدر شاگرد خاصی بوده، گفتم ابن حمام خودش شخصیتیه، این شاگرد هم انقدر شاگرد خاص بوده که اسرار میگفتن به هم دیگه، یعنی داریم توی کتاب ها در مورد این شخص، این که این رو ابن حمام آشناش میکنه با خدمتکار امام حسن عسکری. خب اینا افراد خیلی خاصی بودن، اینا تا لو میرفتن سری میکشتنشون دیگه، یعنی انقدر مورد اطمینان بوده. میره و اون میاد تعلق خدمتکار امام حسن عسکری، میشینن مفصل از حکایات امام حسن عسکری اون برای این میگه، اینا توی تاریخ ثبت شده. برای همین خود این طلع اکبری ببخشید، یا طلع اکبری که حالا برخی به غلط میگن، شخصیتی بوده و ایشون استاد شیخ مفید، استاد سید رضی، استاد سید مرتضی، استاد ابن شازان، یعنی برای اینا ازش روایت نقل کردن. شیخ مفید وقتی میخواد ازش نقل کنیم میگه شیخونا، این خودش تعبیر شیخونا یه اکرام و چیزی هست. میخوام بگم سند اینه. بعد حالا شیخ طوسی میگه جماعت من اصحابنا از ایشون، از ابن اسکافی، از ابو سعید چه محمد ابن عثمان ابن سعید که نایب اوله. این سند یک سند. سند دومش رو هم، این سند رو شیخ طوسی توی کتاب مصباح المتحجج جلد یک آورده، صفحه 411 تا 416 هم متن حدیث رو آورده. سند دومش رو شیخ صدوق آورده. شیخ صدوق واسطش اون یکی دیگه از شاگردای ابن اسکافیه که ابو محمد حسین ابن احمد ابن مکتب نقل ثبت کرده، ولی اصل اینا خود اصلا مینداختن سلسله چیز رو، یعنی فلانی پسر فلانی پسر فلانی یکی دو تاش مینداختن اون لقب آخر رو میگفتن. بخوای متن کاملش رو بگیم میشه ابو محمد حسین ابن ابراهیم ابن احمد. ابراهیم رو توی سند انداخته، برخی به همین جهت مناقشه کردن این آدم ناشناسه، ولی با توجه به کثرت روایاتی که هست معلومه که این همونه. اسم این شخص هم آدم جالب بوده، این استاد در واقع شیخ صدوق که نقل کرده، گفتن المکتب المؤدب الرازی. المکتب یعنی کسی که هم خوشخط بوده هم معلم خط بوده، مؤدب یعنی کسی که قرآن تعلیم میکرده. بعد این یعنی در واقع استاد، به قول خود معلم قرآن بوده، استاد کتابت هم بوده. این آدم هم از اون آدمای دوباره خودش یه آدم باحالیه. این کسیه که سموری اسم کاملش، راوی نایب چهارم امام که اسمش هم فراموش کردم، سموری هم حالا الان فراموش کردم یادم بیادش، که سموری آخرین نایب امام دیگه. ایشون 326 تا 329 نایب امام بوده، 3-4 سال. 6 روز قبل از رحلتش توقیع از امام میاد به ایشون که تو در واقع چند روز دیگه از دنیا میری، تا کمتر از یک هفته از دنیا میری و دیگه نایبی نخواهد بود و غیبت کبرا شروع میشه. این آقای همین مکتب خودمون، آقای ابو محمد حسین ابن ابراهیم ابن احمد، به خاطر اینکه شاگرد ابن حمام بوده، ابن حمام هم خلاصه با از اصحاب بزرگ بوده، با سموری و اینا ارتباط داشته، میبردش فرو سموری و بعد اونجا که بوده این توقیع میرسه و بعد این توقیع رو این بابا میبینه و چون کاتب چیز یعنی در خوش خطی بوده، یه نسخه از رو توقیع امام یادداشت میکنه. این نسخه میگن تا مدت ها موجود بوده، یعنی دستش مثلا خط خوبه، حالا غیر از اینکه توقیع متن توقیع امامو یادداشت کرده خطش بوده. اینو مثلا خود ایشون در واقع راوی معروف همین روایت برای شیخ صدوق همین مکتبه. حالا عرض من این مقداری طولانی شد این رجالش رو گفتم، من تا ما که از اساتید رو میگم که خلاصه این رجال اینها بودن، این معارف رو به ما رسوندن، آدم یاد بشناسه این رو اطلاع داشته باشه. ابن اسکافی یه بار شنیدید جایی، چون ابن اسکافی آدم خیلی بزرگیه، آدم بشناسه ببینید چه کسایی این حدیث رو ما نقل کردن. عرض من حالا در واقع عرض اولم این بود که بخواییم این حدیث رو بریم بخونیم. امام صادق علیه السلام به زراره میگه که یه غیبتی خواهد بود، میگه تو غیبت چیکار کنم؟ این فرازهای اول رو میخونه، امام زمان علیه السلام تو دوره غیبتش، اول دوره غیبتش، یعنی با همون نایب اولش که 6 7 سال بیشتر نبوده، بهش میگه که به شیعیان بگو این دعا رو تو غیبت بخونن. دعا رو بزنیم کنار هم، یعنی دعا خیلی موضوعیت داره، مخصوصا اون فراز اولش که اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرف نفسک. زراره همینو از امام نقل می‌کنه، میگه که امام به من اینو گفت. این در مورد یه توضیح کلی بود در مورد خود دعا و اهمیتش و اینکه انشاءالله خود توفیق بده ما هم بخونیم و مداومت داشته باشیم بر این دعا و بلکه بتونیم با این دعا اون سلوک لازم رو انجام بدیم. اما خود دعا شروع، حالا من نمیدونم چه مدت فرصت داریم آقای تا به نماز. خب من تو ببخشید جلوی بزرگان درس بس میدیم، ما جسارته، ببخشید. خلاصه شروع دعا اینه: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدایا خودت رو به من بشناسون که اگر خودت رو به من نشناسونی پیامبرت رو نمیشناسم. این یه مبنای مهمیه، مخصوصا توی همین دورهای معاصر. من وقتی این آثار و وقتی این روشنفکرهای معاصر رو دارم میخونم خیلی برام واضحه که مشکل اصلیشون تو خداشناسیه. اگر بحث تجربه نبی میمیسن، اصل گیر تو خداشناسیه. یعنی کسی خداشناسیش اصلاح نشه، توی پیامبرشناسیش حتما گیر میکنه و بعدش میکشونه تا آخر زللت عن دینی. اون در آیه قرآن دیگه: ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. اگه یه عده‌ای گفتن خدا پیامبر نفرستاده، به کسی چیزی نازل نکرده، به خاطر اینکه خداشناسیشون ضعیف بود. و خداشناسی هم واقعا باید از خدا بخوایم که خودش رو خودش بشناسونه. اللهم عرفنی نفسک، عرض کردم اون روایتی که از امام صادق هست تو یکی از نقلاش اینه که میگه فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف که. این یه مقدار سنگین‌تر می‌کنه مسئله رو، یعنی که اگه خدای تو خودتو نشناسونی، من کسی نیستم تو رو بشناسم، نمیتونم تو رو بشناسم. افق شناسایی من یه جوریه، بلکه حق معرفته که پیامبرم گفت نمیشناسم، معرفناک حق معرفته. اما همون شناخت درست حسابی، درست درمونی که من باش زلل تو اندینی نشم، همون شناخت خود خدا باید امداد کنه، خود خدا باید عنایت کنه. من به نظرم بعد ببینید آن یه نکته دیگه من هست سر کلیت دعا بگم. این دعا 19 تا اللهم توش داره و به نظر من رسید این توی دعاها مهمه. یه مقداری من توی دعاها بعد وقتا مطالعه میکردم، برداشت من نمیخوام قاعده کلی بگم، ولی تا حد زیاد این حرف درست در میاد. لااقل مثلا توی دعای زیارت عاشورا یه مقدار اینجوری هست، توی دعای آل یاسین اینجور هست، زیارت آل یاسین، که این اللهم ها گویی فرازهای دعاست. یعنی در واقع شما میتونید دعا رو دستبندی کنید، میخواید بگید چند تا بحث داره، دستبندی کنید که تو این دعا دو تا اللهمش جواب شرطه. شاید اون دو تا، حالا گفتم حالا بحث بکنیم بریم جلو ببینیم جور هست یا نه، شاید اون دوتاش نشه این قاعده رو روش بیاد کرد، ولی 17 تا دیگه‌اش برای من به وضوح این بود که حضرت داره چند تا فراز رو مطرح میکنه. میگه این مسئله، این مسئله، این مسئله، گویی ما باید این چند تا گامو برداریم. گفتیم این مسیر سلوکیه، گویی 17 تا گام باید برداریم تا برسیم، یا حالا 19 تا چون 19 تا اللهم است که برسیم به این. بعد اول دعا هر فراز اول داره با یه اللهم میگه. این اللهم ها به نظر من خیلی چیز نیستش، یعنی این نیستش که حالا مثلا ما خودمون میگه خدا، وسط صحبت این دعا میگه خدا، یا بعید میدونم مثل ما باشن اهل بیت که همینجور مثلا هر وقت خسته میشیم چیز میگیم یه خدایی وسطش بگیم. این ظاهرا اللهم ها داره هر کدوم یک فرازی رو باز میکنه اولش، و بعد شما میبینید که مثلا فرازهای بعدی یه دفعه اللهم است، یه مطلب طولانی سه تا بند میخوره، اون سه تا بندش کاملا آدم میفهمه که سه تا بند، سه تا محور تو یه اللهم، که سه تا محورش هم دوباره چه فرقی داره. حالا ان شاء الله به اون فرازاش میرسیم. اما اولش این سه تا مطلب اول رو با سه تا اللهم میگه: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خودتو به من بشناسون که اگه نشناسونی رسولتو نمیشناسم، رسولتو به من بشناسون که نشناسونی امامو نمیشناسم، امامو بشناسون که نشناسونی زللتو عن دینی، دینمو از دینم. این عن دینی هم عرض کنم خیلی مهمه، نمیگه زللتو عن دین، نمیگه زللتو فی المسیح، دینی یعنی دین دارم من، یعنی من الان دین دارم اما اگه این فرایند طی نشه، ببین امام زمان علیه السلام میگه به شیعیان ما بگید اینو بخونن، نمیگه بگید به کفار بدید بخونن، مثلا میگه بگید توی دور امام صادق علیه السلام همین عبارات رو که هست میگه که زراره به زراره میگه، زراره دوستان میتونن دیگه، زراره جنون اصحاب خاص امام، یعنی راوی کلی رو باید از امام نقل کرده، به زراره میگه من چیکار بکنم، میگه این دعا رو بخون. خب من زراره خدا نمیشناسم، من زراره پیامبر نمیشناسم، من زراره امام نمیشناسم، نه خدا تو به من بشناسون. یعنی گویی این خدای من بشناسونه یه موضوعیت خاصی داره که امام اول محور رو این گذاشته. حالا عرض میکردم دیگه، اون که خدا بشناسونه یعنی چه بشناسونه؟ تلقی ساده اولیه که دیگه به نظر میاد این نیست، این است که ما یه مقدار خداشناسیمون رو از دل قرآن در بیاریم، از دل خود کلام خدا در بیاریم. حالا دوستان میدونم من خودم اشتم فلسفه است، با فلسفه هم هیچ بد نیستم، ولی واقعا اینو من حالا فلسفه دیگه آخر عمرشون رفتن سراغ قرآن حدیث، ما وسط عمرمون رفتیم سراغ قرآن حدیث، که واقعا آدم وقتی میره سراغ فضای قرآن و احادیث، افق بحث یه چیز دیگه است. یعنی شما هر چقدر من فلسفه‌ام خوندم، خوب خوندم، بد نخوندم، کتابم دارم، چیزم دارم، یعنی خیلی بی‌سواد نبودیم، ولی و واقعا هم خیلی ارادت دارم به خدمت ملا صدرا و اینها، ولی واقعا شما ورود در قرآن پیدا می‌کنید با لحاظ مخصوصاً احادیث. این اصلا خداشناسی افقش عوض شد، فضاش عوض شد. اون روایت معروف که الله اکبر من ایوسف، این اصلا تمام بحثا رو به هم می‌ریزه، یعنی تمام معضلات ما تو خودشناسی رو این یکی میتونه حلش کنه. یکی از معضلاتی که من از بچگی مبتلا بودم، از بچگی یعنی زمانی که فلسفه میخوندم خیلی مبتلا بودم بهش، اینه که ما که داریم بیشتر میشناسیم خدا رو، هرچی بیشتر خدا رو میشناسیم بعد میفهمیم قبلا خدا رو که نمیشناختیم، پس ما کی رو میپرستیدیم؟ اشکال هم معلومه. یعنی شما مثلا یه بچه اول ابتدایی چه تصوری از خدا داره؟ بعد نماز میخونه با همین تصورش نماز میخونه دیگه. یه آدم مثلا ملا صدرا، خود ملا صدرا اول کارش آخر کارش فرق میکنه دیگه. خدایی که من میشناسم، حالا این خدایی که فرق میکنه، پس خدای من عوض شد، پس من یکی دیگه قبل از من کافر بودم؟ نه، خیال آدم راحت میکنه، الله اکبر من ایوسف، خیال جان ملا صدرا هم بشه خدا رو اونی که باید بشه نمیشه، چون پیامبرش ما عرفنا حق معرفت، اما در عین حال الله اکبر من ایوسف، همین اللهی که میدونی اکبر من ایوسف، اون روایت خیلی 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 عالیه امام حسین علیه السلام تعرفه، میگه که اونو میشناسی و خودت هم با اون میشناسی، اون چه شناختیه. یا اون روایت امام صادق علیه السلام که تمام مسیرهای شناخت رو میبنده، توی توحف العقول روایت سنگینه، تمام مسیرهای شناخت رو میبنده، بعد میگه آقا نمیشناسیم، میگه معرفت، میگه شما، میگه آخر با ذهنت نمیتونی، یعنی همین حرفا اینه، با ذهنت نمیتونی بشناسی، خب نمیشه. اکبر من ایوسف دیگه نمیتونه بس بشه، خب اگه نمیتونم بس کنم پس من کیو میپرستم؟ میگه معرفت و عین الحاضر قبل از صفته، خیلی قشنگه، و صفت الغائب قبل معرفته. یعنی شما ببینید الان میخوای برای من تعریف کنی فلانی رو، اونی که نیستش رو با توصیف تعریف میکنی، اما میخوای بگی آقای ایشون اول میبینی بعد شروع کنی توصیف کردن، اونی که حاضر نشسته جلوت اول میامیش بعد وصفش میکنی، اونی که یه جای دیگه است با وصف بعد بشناسی، طرف کلی تقلا میکنه با وصف خدا رو بشناسه، همه از تمام مدل های شناسایی اینو مناقشه میکنه توش، آخرش میگه راه بستی امام، میگه نه چی راه بستی، میگه راه بازه، میگه چه جور، میگه خب اول خدا هست، میابی جلوت کاملا، اللهم عرفنی نفسک، خودت که هستی، چرا یکی دیگه به من یاد بده، خودت بیا من نشون بده که اگه تو اونجوری که باید بشناسونی نشناسونی سر کاری ما، پیامبر شناسیمون گیر میکنه ها، امام شناسیمون بعدن گیر میکنه ها، این دیگه در واقع خود خدا باید عنایت کنه دیگه. ما داریم حرف میزنیم، هر حرفی ما مداخله میکنیم، معنا ما حرفون این است که فقط حواسمون جمع کنیم، اللهم عرفنی نفسک، یعنی واقعا آخرش نذاریم رو شناخت ذهنی که من توی این مطالعاتم به دست آوردم. الله اکبر من ایوسف، خدا فوق وصفیست که تو داری تو ذهنت دیاری، او باید بشناسونه و هر لحظه به رنگی رخ ایار در آمد، چون بوت ایار در آمد، هر لحظه یک شناختی میزد، هر لحظه یک جلوه میاد که این جلوهش آدم باید بتونه جمع کنه و اونایی که علشان جمع میکنن دیگه. برای همین است که این روایته داره میخواد جمع کنی شما. ببین مثلا همین گفتم دیگه تو این روایت فرازهای عجیبیه. میگه خدا من دوست ندارم تعجیل ما اخرت، نمیخوام اونی که تو عقب انداختی تعجیل بشه دوش. بعد تو میگی اللهم عجل لولی کل فرج، خلاصه خدا عجله بکنه یا نکنه دقیقا برو معلوم کن. اون چه حیثیتیه، این چه حیثیتیه، خداشناسی ما کجاست؟ نکته اصلی بحث من این بود که ما اول خداشناسی از خدا بخوایم بشناسه. یه جایی رو خدا برامون گذاشته بریم سراغش، اونم قرآنه. بریم سراغ قرآن، قطعا داده های فلاسفه و دیگران کمک میکنه به ما توی فهم این آیات. اما در این حال جدا از همه اینا یکی هست به اسم خود خدا که همینجا حاضره. یعنی من الان دارم با شما صحبت میکنم حاضره دیگه. من که از اساتید میگم که یکی از تفاوت هایی که قرآن با قرآن و احادیث با تمامی کتب عالم داره این است که شما هر کتابی که میخونی مؤلف غایبه غالبا. خیلی دلت میخواد مؤلفش رو پیدا کنی، بگی آقا بذار من با خودت کتاب بخونم. مثلا کفایه میخونه چه خود آخوند ناظر بود اینجا میاد خودش به اون گفت کفایه چی گفته، دعوا نشه سرش. مثال دارم میگم، هر مؤلفش غایبه، تنها جایی که مؤلف حاضره قرآن و روایت. و آدم اینو جدی بگیره، یعنی من دارم کتاب رو میخونم مؤلف حاضره و جواب میده و میتونه جواب بده. اونی از طریق لکم دیگه، اینکه آیه قرآن دیگه بخوانید من جواب میدم. یه ما خیلی وقت باورمون نمیشه، حالی چیز گفتم تو چرا باور کردی؟ نه اونی از طریق لکم بخونید من جواب میدم. این کتاب منو بخونید هر جا نفهمیدی بپرس. خب حالا پرسیدیم خیلی وقت جواب نداد، خب معلم ها خیلی وقتا میگه که خب حالا فعلا صبر کنیم زوده برات یاد دیگه. دیگه تو کلاس درس یاد این نقطه زوده پرسیدی، بذار چند تا مطلب دیگه بگم بعدا اینم بهت میگم. من بحث رو بکنم دیگه، جمع‌بندی کنم ها. نمیدونم ساعت چقدر از اون مونده ها، ما یه ربع ما دیگه بکنم. خیلی ما مطالبی که می‌خواستیم بگیم تقریبا همین هاش بود. تقریبا ما الان جمع‌بندی می‌کنیم کمی زودتر از اذان، اگه خواستن دوستانم کمی گپ بزنیم با هم. منتون عرض من این نکته‌ای که حالا من یکی گفتم، یکی از اساتید ما تقریبا 3-4 سال قبل به من گفت، انقدر دلم می‌خواست اول طلبگی یک کسی رو من میگفت و هر روز یه وقتی بذارید یه چند دقیقه نهایت خود رو عهد کنید، یه رو 20 دقیقه بیشتر شد بهتر، کمترش نکنید، اینقدر زمان قرآن بخونید، اینقدر زمان روایت بخونید، بعد ببینید چیکار میکنه با آدم. حالا ما حالا شما که خودتون نگاه میکنید میبینید هیچ کاری نکرده با آدم. خب معلومه ما نگاه نکنید، حالا استاد ما رو باید ببینید که این چیکار کرده خدا با آدم. یعنی آدم بخونه خود آدم میفهمه که یه چیزی هست. حالا من شما خدا خیلی اونطور الا ما قال نه لا تنظر الا من قال، ولی واقعا این خود خدا با این دید که خود خدا وایساده کتاب گذاشته جلوت، حالا بخون ببین چی داره میگه. حدیث معصوم، کلام معصوم بخون چی داره میگه. برای خود من مکرر در مکرر شده، خوندم نفهمیدم، چند روز دیگه یه حدیث دیگه خوندم گفته این حدیث یعنی این. اصلا آدم احساس میکنه این حدیث دقیقاً انگار شرح داره میزنه بر اون. و این روالی است که من به نظرم میسه تو شروع کارمون توی دینداری شاید روال بدی نباشه. اللهم عرفنی نفسک، خودت به من بشناسون که اگه تو شناختی من میرم سراغ رسولت و رسولتو میشناسم، بعد اگه رسول شناختی میریم سراغ امام. ما یه مقدار تو زندگیمون نه حالا خودمو دارم عرض میکنم، نه خدامون خیلی خداست، یعنی اگرم هست خیلی حاضر نیست، خیلی غایبه، خدایی هم هست چه ربطی من ده. بعد از رسولمون هم که یالله سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. نه رسولمون خیلی وقتا رسوله، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه قرآن بگو کار اینجا هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما بدونید قطعا خدا میبینتتون و رسولش هم میبینتتون و المؤمنون. و مؤمنون هم میبینن که تو روایت که معلومه این مؤمنون اهل بیتن ایمن، وگرنه ما که الان شما کاری انجام بید بیرون اینجا من میبینم دیگه، خودمون میدونیم دیگه کار انجام هر کاری میخواید بکنی بکن، اما بدون خدا میبینتت، رسولش هم میبینتت، اون مؤمنون خاص هم میبیننت. خب من خودم دارم میگم، من واقعا خدا اینجوری هم، حالا رسولیناش که دیگه چی، خود خداش چی، داریم کار میکنیم خدا عرفنی نفسک، اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خب اگه دوستان اجازه بدن ما دیگه همینجا بحث رو تمامش کنیم و دیگه بقیه در خدمت بزرگواران باشیم و دیگه نکته هست ما استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.